وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك و نام یاد خدا و به امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات صادق و ایزدیش. در جلسات گذشته درباره شوق پارسایان به نعمتهای ویژه اخروی الهی و همچنین خوف و حراس اونها از نعمتهای الهی مورد بحث و فکر شد. دنباله اون رو به تعبیر دیگری عرض کنم خدمتتون. اولین نکته رو که یادآوری کنم اینه که میان حب و شوق تفاوتی است. شوق همیشه مربوط به موجودات فروتر و درجات پایین‌تر نسبت به مرتبه عالی است، ولی حب می‌تواند دو طرفه باشد. توجه خاص و ویژه موجود کامل و برتر به فروتر از خود حب است و فقط هم حب است، ولی توجه موجود فروتر به موجود عالی ممکن است حب باشد و ممکن است شوق باشد. معیار تفاوت آنها در این است که اگر موجودات فروتر که علاقه و توجه ویژه‌ای به موجود برتر و کاملتر دارند به مرتبه ثبات، تغییر ناپذیری و مانند آن رسیده باشند، به تعبیر دیگر کسانی که از مرتبه قلب گذشته باشند، چنین افرادی به خاطر دستیابی به ثبات و تغییر ناپذیری اشتیاق ندارند ولی حب دارند. برای همین است که در جلسه گذشته گفتیم که اولیاء خدا این شوقی که پارسایان دارند برخوردار ندارند، چون اولیاء خدا حقیقتشون مرتبه فوق روحانیت است و همین خاطر است که به خاطر ثبات وجودیشان فاقد اشتیاق خواهند بود. اشتیاق مربوط به کسی است که فاقد چیزی است که می‌خواهد به آن دست یابد. پس اگر کسی کامل باشد، فاقد چیزی نباشد، همه کمالات شایسته را یک جا داشته باشد، این هرگز اشتیاق و انگیزشی نسبت به فوق خود ندارد، اما خوب دارد. با توجه به این تفاوت آنچه را که اولیاء و خدا نسبت به خدا دارند، اگرچه کلماتی مانند شوق یا اشتیاق در آن به کار رفته است، به معنای حب دانستیم و آن را اینگونه معنا کردیم. همچنین کلماتی که در مورد محبت الهی نسبت به بندگانش مطرح شده است، اگرچه کلمه شوق دارد، شوق معنا نکردیم بلکه حب معنا کردیم. با توجه به این نقطه، یک بار دیگر هم قسمت اخیر جلسه گذشته رو و هم نکات تکمیلی آن را خدمتتون عرض می‌کنم که خدا نسبت به بندگانش حب دارد. معیار و ملاک محبت شباهت است. هرگاه میان دو موجود شباهت و همانندی باشد، این دو به یکدیگر تعلق خاطر ویژه‌ای دارند. ولی اگر این دو نقص داشته باشند، تحریک پذیر باشند، انفعال پذیر باشند، شوق است، و اگر چنین نباشند حب است. خدا به خاطر ثباتش شوق ندارد، ولی به خاطر شباهت بندگان و خلقش به او به اونها حب دارد. این حب الهی به بندگانش در دو بخش قابل توجه است. یک بخش عبارت است از حب تکوینی، حب عام و فراگیر، که عبارت است از اشتیاق یا محبت الهی به خاطر آن صفاتی که از خودش در بندگان وجود دارد. به تعبیر دیگر، خلق رقیقه خالق است، خلق فعل خالق است، فیض خالق است، عطای خالق است. عطای خالق چیزی جدا شده از خالق نیست، مثل عطاها و هدیه های بشری و انسانی نیست که به اعتباری مربوط بنده است. این اعتبار رو قطع میکنیم، تعلق به دیگری پیدا میکنه. اگر کتابی مال بنده باشه، هرگاه از این مالیتش گذشتم یا بر اساس قراردادهای اجتماعی این رابطه رو قطع کردم، این رابطه با دیگری تعلق میگیرد. به همین خاطر است که میتواند چیزی یک گاهی ملک یک فرد باشد، گاهی ملک دیگری باشد، گاهی مربوط به کسی باشد، گاهی مربوط به دیگری باشد. اما در مورد خدا این رابطه و این تعلق قابل انقطاع نیست، قابل جدایی نیست. این خلق ذل واجبند، تصویر واجبند، فیض واجبند، عطای الهی هستند، عطایی که قابل انقطاع نیست و قابل جدا شدن نیست. اینا همه مضمون لم یلد و لم یولد است، بلکه همه مضمون لم یلد است. وقتی که چیزی از خدا جدا نمی شود، وقتی که همه چیز هم از خداست، بنابراین خدا به حکم حب ذاتیش به خودش به هر چیزی و همه چیزهایی که به نحوی به خدای متعال تعلق دارد، حالا عین ذات او باشد یا از لوازم ذات او باشد یا هر امر دیگری که باشد، این مورد تعلق حب اوست. یعنی او بدان مشتاق است، اون بدان حب دارد، علاقه دارد. حالا این تعبیرهای دلبستگی دارد و مانند اونها. پس بنابراین خداوند به همه خلقش، ریز و درشت، کوچک و بزرگ، بزرگ یا نابزرگ، مثل انسان یا ملک، فرشته یا جن، ابلیس باشد، اهریمن باشد، حیوان باشد، سنگ باشد، جماد باشد، نامی باشد، پشه باشد، مگس باشد، همه اینها بدین خاطر که خلق اویند، یعنی فیض اویند، یعنی هدیه او هستند، عطای او هستند. این اولا. ثانیا این فیض و عطا از او جدا شدنی نیست. این ثانیا. بنابراین خدا و همه اینها حب دارد و علاقه دارد. به زبان عرفی میگیم دلبستگی دارد. کلمه دلبستگی و مشابهش به انسان بیشتر تعلق دارد، که دلی دارد، که این دلش میلی و کششی دارد و تعلقی دارد. بیان این تعلقات رو دلبستگی میگویند. بنابراین یک حب عام است. خدا به همه حب دارد و همین خاطر است که حول و قوه خودش را در اختیار همه قرار میدهند. برای همین است که حتی اون کسانی که به ظاهر شریعت دشمن خدا هستند، قوت دارند، توان دارند، اعتبار دارند، آبرو دارند، همه چی در این عوالم دارند. ولی اینکه اگر نداشته باشند که توانایی هیچ کاری رو برخلاف رضای تشریع الهی نخواهند داشت. این حب عام الهی. اما حب خاص الهی همون بود که به اشاره خدمتتون عرض کردم، عبارت است از ظهور تام ذل الهی در بندهش. این هرگاه این ذل الهی ظهور تام داشته باشد، محبت الهی هم نسبت به اون بیشتر است. اون ظهور تام ظهور تام ظل الهی چیز دو حقیقت در عالم میشن، یکی ربوبیت است یکی عبودیت است. عبودیت جلوه تام ربوبیت است. بنابراین در هر جایی که عبودیت ظهور پیدا کرده باشد، محبت الهی، اونم محبت خاص الهی، در اونجا ظهور پیدا خواهد کرد. و همین خاطر است که اگر در جای عبودیت تام ظهور پیدا کرده باشد و آشکار شده باشد، این بنده ای که به این مقام عبودیت دست پیدا کرده باشد به نعمت الهی نخواهد رسید، امکان رسیدن نعمت به او هم نیست. به تعبیر دیگر مرتبه عبودیت فوق مقام نعمت الهی است، فوق مرتبه ظهور عظمت و جباریت الهی است. به همین خاطر است که اینها اهل جهنم نیستند، چون جهنم فروتر از اینهاست. اینها به تعبیر دیگه، یه جمله رو خیلی کوتاه تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، همچنان که انسان هبوط کرده است تا به زمین رسیده است، آنان که به جهنم میروند یک بار دیگر هبوط میکنند، یا در این هبوط اولیشون توقف میکنند. اما کسی که در این هبوط توقف نکرده است یا هبوط دومی نداشته است بلکه عروج داشته است، این فوق جهنم است. اگر جهنم به سرعت نور در حرکت باشد و ثابت و قراردار نباشد بلکه بیقرار باشد و از آغاز زمان تا انتهای زمان به سرعت نور حرکت کند، دستش یا وجودش به اولیا و بندگان خدا یا به کسانی که به عبودیت رسیده هم نمیرسند. بنابراین ورود چنین کسانی در جهنم از محالات است. به همین خاطر است که اشک و آه و گریه و افسوس و زاریشون هم به خاطر جهنم نیست، امر دیگری است که حالا ارتباط با این بحث اینجا نداره. پس بنابراین اینم نکته‌ای که تو پرانتز خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین وقتی که یک موجودی به مقام عبودیت رسید، چون عبودیت ذل تام ربوبیت است، بنابراین بیشترین شباهت رو به خداوند دارد. وقتی بیشترین شباهت، حالا اگر یه جایی میگیم اصلا هیچ کسی به خدا شباهت ندارد، اونم درست است. شباهت نداشتن به این معناست که او غنی است این فقیر است، او مستقل است این وابسته است. اصلا شباهتی میان دو چیزی که عین فقرن و عین غنا هستن شباهت وجود ندارد. اما در عین حال که این یکی عین فقر است و عین غنا است، همه اون چرا که غنی دارد بلعرض دارد. اگر اون غنی علم دارد او هم دارد، اگر قدرت دارد او هم دارد، او اگر کمال دارد دارد، اگر جمال دارد دارد، همه را دارد اگرچه از دیگری دارد. پس بنابراین اگر یه جایی میگیم که له المثل الاعلا، این به همون اندازه درست است که لیس کمثله شیء درست است. همچنان که مثل و مانند ندارد مثل دارد، همچنان که همتا ندارد شبیه ندارد و مانند این. اما در عین حال همین کلمات رو به نحو دیگری به صورت اثباتی میتوان به کار برد. پس بنابراین هرگاه موجودی به مقام عبودیت رسیده باشد، به مقام ذل اللهی رسیده است. وقتی مقام ذل اللهی که رسید، بیشترین کمالات الهی رو بیشترین کمالات الهی رو در خودش دارد. وقتی بیشترین کمالات الهی یا همه کمالاتی رو که ممکن است داشته باشد داشت، در این صورت از طرف خداوند محبت خاص بهش تعلق خواهد گرفت. در همین جاست که این محبت الهی سبب می شود که این بنده ای که در مقام بندگی قرار گرفته است به سوی کمالات نامتناهی خودش حرکت کند. هرگاه به ثبات رسید، هر ثبات هم که مرتبه فناست، هرگاه به فنا رسید و به بقاء بعد از فنا دست پیدا کرد، در این صورت حال بقاء بعد از فنا دست پیدا کنه یا ابقاء بعد از افنا دست پیدا کنه، هر کدام از اینها که باشد، نتیجهش این می شود که هم خدا به او محبت دارد، هم او به خدا محبت دارد. محبت دو سوی خواهد بود. در مرتبه که به اینجا نرسیده است، خدا به او محبت دارد، او هم به خدا اشتیاق دارد و شوق دارد. این در مورد خدا. چنان که روایتی رو که در جلسه گذشته گفتیم، حالا درسته که در مورد اولیاء کامل الهی نبود، گفتیم که خدا میخواهد یا شوق دارد یا محبت دارد که صدای بنده اش را بشنود، صدای دعایش را بشنود. حالا دعا هم نه به معنای رسمی و مثلا سنتی که در یه جایی کسی بنشیند جلسه دعا باشد، همین که استغاثه بنده اش را بشنود، اضطرار بنده اش را ببیند، ببیند که این بنده در مرتبه قرار گرفته است بهش نوام استرار، به گونه قرار گرفته است که از همه خلق خدا قطع تعلق کرده است و هر چی که نگاه میکند میبیند که اینها نیستن که رو سیر میکنن و پر میکنن، اینها نیستن که از اون رفع نیاز میکنن، اینها هم فقرا مانند خودش. اگر کسی به این مرتبه رسید که مرتبه دعا هم اینجاست، چون وقتی کسی متوجه خدا میشود که دستش از خلق کوتاه شده باشد، و الا اگر دست کسی از خلق کوتاه نشده باشد امید به خلق داشته باشد امید به خدا نمیرود. به همین خاطر است که در این مرتبه قبلیش اهل تدبیر است، یعنی اگر مشکلی دارد فکر میکند که فردا کرا ببینیم که این مشکل مثلا قابل حل باشد، این مشکل رو بتواند حل کند، رئیس بتواند، پلیس بتواند، معاون بتواند، مدیر بتواند، معلم بتواند، دانشجو بتواند، به اینها توجه پیدا میکند مرتبه دعا نمیرسد. هرگاه در این مراحل طبیعی یا مراحل تدبیر طبیعی به جای رسید که دید از کسی کاری بر نمیاد، به مقام استقرار که رسید، غالب خلق وقتی به این مرتبه که میرسن توجه به خدا پیدا میکنن. وقتی توجه به خدا پیدا کردن میشه دعا. وقتی دعا که تحقق پیدا کرد، یعنی کمالات الهی که همون بر مرتبه یا درجه از مرتبه عبودیت است در این تحقق پیدا کرده و در نتیجه به خداوند شباهت دارد، خداوند هم او را میخواهد و میطلبد و هر عنوان دیگری هم بخواهیم بگیم درسته، اون مراتبی رو که یا نکاتی رو گفتیم شو خدا مباهات میکند مربوط به این مرتبه است، این بیان حب الهی را ارائه میکند و مطرح میکند. پس محبت الهی به نحو محبت تامش مربوطی به عبد تام است، به نحو محبت غیر تامش مربوطی به عبد غیر تامه. اولین مرتبه عبودیت مرتبه استقرار است، مرتبه استقرار با دعا همراه است. پس بنابراین کسی که از سر صدق دعا کند این محبوب الهی است، و اگر خلق خدا بدانند که در این دعا کردن و به استقرار رسیدن چه کمالاتی و چه الطافی و چه نکاتی نهفته است، هیچ چیز دیگر طلب نمی کنند. یعنی خود دعا کردن موضوعیت پیدا می کند، یعنی خود دعا کردن مقصود می شود، به خاطر اینکه در این دعا کردن می شود محبوب خدا. محبوب، حالا این جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که ندیه و نشیده بگیرین که محبوب بر محبش ترجیح دارد، کمال بیشتری دارد، تمامیت بیشتری دارد. درسته که در برخی از موارد محبت طرفه نیست، محبوب از جهتی بر محب برتری دارد، چون محب هم در مقام خودش محبوب هست، او هم از جهتی برتری دارد. اما اگر کسی شد محبوب بی نزاع و بی منازعه و بی معارضه، این تمامیت دارد. حالا اگر کسی این از این نکته هم بگذاریم، حالا اگر کسی بداند که محبوب خدا واقع شدن یعنی چی، اگر این را به خلق خدا بفهمند، دعا میکنن نه به قصد اجابت، نه به این خاطر که اگر دعا کنیم نانمون بیشتر میشود یا آبمون یا جاهمون یا مقاممون بیشتر میشود، نه به این خاطر که دنیایمون گسترده تر میشود یا آخرتمون گسترده تر میشود، بلکه دعا میکند به این نیت و به این انگیزه که دعا کردن یعنی محبوب خدا واقع شدن، و محبوب خدا واقع شدن افضل کمالات است، بالاتر از اون کمالی قابل تصور نیست. خب این درجه، درجات دیگرش هم که درجات دیگر تعلق این حب هم که مربوط به انسان‌های کامل تر از این عبد هستن، یعنی از مقام استقرار گذشته باشن به مقام ثبات رسیده باشن، یعنی از مقام استقرار عبور کرده مقام القا رسیده است، مقام افنا رسیده است، مقام فنا رسیده است، و همینطور تا ابقا و بقا و مانند اون. این می شود محبت الهی که از البته از این ور اگر ثبات باشد محبت است، اگر نباشد شوق است. اما محبت اولیاء خدا، اولیاء خدا هم محبت دارن، اونها هم عین همون محبتی رو که در مورد خدا گفتیم در مورد اولیاء خدا هم هست. همچنان که خدا دو تا محبت داشت، اینها هم دو محبت دارن. خدا دو محبت داشت، یکی بدین خاطر که فعل و فیض کامل خیش را، خود را در تصویری مشاهده میکند به تمامه، و دیگری خود را تماشا میکند نه به صورت کامل. در اولیاء خدا هم دو نوع محبت وجود دارد، منتها این دو نوع محبت دو سویه است، یعنی دو شق کاملا متفاوت است. یکی این است که اولیاء خدا محبت دارن که در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون، محبت دارن، شوق دارن نسبت به خدا، چون تمام اونهاست، اصل اونهاست، ریشه اونهاست، اون مطلق اونهاست، بفرمایید که ذات اونهاست، حقیقت اونهاست و مانند اون. این یکی بود که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. یک نکته دیگر هم هست که امروز خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که اولیاء خدا نسبت به فوق خودشون که عرض کردم در جلسه گذشته اینجوری محبت دارن، نسبت به مادون خودشون اینجا هم محبت هست که این رو میگم خدمتتون. این محبت عبارت هست از محبتی شبیه محبت الهی به بندگانش، جزاکم الله خیرا و سقاک الله یا مولانا. محبت الهی به بندگانش چگونه بود؟ چون بندگانش او شباهت داشتن، از این جهت محب به اونها بود و از این جهت این بندگان به خاطر شباهتشون محبوب خدا بودن. در مورد اولیاء خدا همین گونه است که هرگاه بندگان خدا به اولیاء خدا شباهت داشته باشن، محبوب اولیاء خدا خواهند بود. بنابراین وقتی محبوب که بود، هیچگاه از این محبوب از نظر محب غایب نمی شود. در نتیجه ضرورتی ندارد که یادآوری کنیم. مثلا حالا به عنوان نکاتی رو که در عرف رواج داره، گاهی در روایت هم اومده، لازم نیست که یادآوری کنیم که مثلا ما را هم دعا کنید، التماس دعا داریم. وقتی کسی مقام محبوبیت که دست پیدا کند، محب پیوسته متوجه حال اوست، متوجه خاطرات اوست. اگر البته به این معنا نیست که تکلیف رو از او بردارد، هر که تکلیف خودش، هر کسی بار خودش، کار خودش، زندگی خودش، هدف ها و انگیزه های خودش، ولی در این حال لطف اولیاء خدا به چنین بندگانی به خاطر اینکه اینها محبوب اونها واقع شدن تعلق میگیرد. به همین خاطر است که در اون روایت امام رضا صلوات الله سلام علیه به بنده خدا گفت التماس دعا، حضرت فرمود که من دعاتون نمی کنم، به خدا قسم هر روز دعاتون میکنم، هم به خودتون دعا میکنم، هم به خانوادتون دعا میکنم، هم به متعلق دیگر متعلقاتتون دعا میکنم، به خویش و قوماتون دعا میکنم، بلکه به همشهریات مال اینا رو دیگه بنده اضافه میکنم روش به حکم سرایان یا جریان علت، و همشهریاتون دعا میکنم، و هر کس که به شما شباهت داشته باشه، چه این شباهت زبانی باشد، چه این شباهت اخلاقی باشد یا رفتاری باشد و یا اعتقادی باشد. از این نمونه روایتی رو میخونم براتون که من عنوانش نوشتم افتخار. حقیقتا این گونه است که توجه به این نکات سبب میشود که اون کسی که توجه میکند آنچنان احساس شوق کند، احساس اشتیاق داشته باشد، افتخار کند، مباهات کند بر همه خلق عالم. این بدین خاطر که این شباهت ها سبب می شود که متعلق حب بی علت خاندان پیامبر و انسان های کامل و انبیا و اولیا قرار می گیریم. عبدالله ابن ولید میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول و نحن جماعه، میگه ما چند نفر یه جای نشسته بودیم، داشتیم با هم یه گفتگو میکردیم. ایشون شیعه هست و چند وقتی که جمعیتی هم نشسته بودن، جمعیت شیعیان نشسته بودن، با هم یه گفتگو میکردن. امام صادق علیه السلام به اونها نگاه کرد یا از جایی که عبور میکرد اونها رو دید، فرمود که عبارت رو آرامتر میخونم، دقت ملاحظه بفرمایید، والله قسم جلاله، اینی تأکید، لا احب، باز تأکید، لام لام تأکید، لا احب رؤیتکم، به خدا قسم، به طور قطعی، به طور حتمی، 100%، به زبان فارسی میگیم به درستی که من دیدن شما رو محبوب میدارم، دوست دارم ببینمتون، و اشتاق و الی حدیثکم، میخواهم سخنانتون رو بشنوم، گفته هایتون رو بشنوم. پیداست که این گفته های این افراد اینجور نیست که مثلا صحبت میکنن در برای این که مثلا بازار قیمت چند هست، درخت ها چیور هستن، گاوه ها مثلا بچه دارن یا ندارن، شیر دارن یا ندارن، این که حالا این دیوار چون است، این در چون است، حتما صحبت اینجور نیست. ولی حالا به یه جای دیگه هم خدمتتون اشاره خواهم کرد که اگر اینجور هم باشه از مقام محبوبیتش کاسته نمیشود. به خدا قسم این دیدن شما محبوب من است و حدیث شما و سخنان شما و گفتگوهای شما هم مشتاق من هست. این تعلق حب به امام صادق صلوات الله و سلام علیه به عنوان انسان کامل به انسانهای دیگری، حالا درسته که اونها شیعه بودن ما نیستیم، ولی اینجور نیست که اونها معصوم باشن، حالا اونها هم یه درجاتی از ما بالتر بودن. اگر ما بشنویم که اینجا که الان داریم صحبت میکنیم امام صادق صلوات الله و سلام علیه دربارمون اینجوری بگه که والله انی لا احب رؤیتکم، میخوام ببینمتون، اشتاق الی حدیثکم، به خدا قسم که مشتاق شنیدن حرفاتون هستم، مشتاق شنیدن سخنان و گفتگوهای طرفینیتون هستم. ببین این چه مقامی، چه افتخاری، چه عظمتی، چه بزرگتری که بدیل ندارد، جایگزین ندارد. این اون قسم دوم حب انسانهای کامل و در صحبت ما خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین. اون اولیش همون که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که حبشون تعلق گرفته است که نظر به خدا کنن، نظر به لطف خدا کنن، نظر به لقاء خدا، توجه به لقاء خدا، اون محبوبشون بود. اون اسباب محبتی است که هر موجود فقیری به غنی تعلق میگیرد، اون امر طبیعی است. این یکی اگر احتیاج به توضیح داشته باشه، این احتیاج به توضیح داره به این معنا که او که کامل است برای چی دیدن ما، میدونیم که دیدن هر کسی سبب خوشحالی کسی نمیشود. اگر مثلا در خیابان که داریم قدم میزنیم، مثلا خیابان‌های شلوغ و این همه جمعیت می‌بینیم، و هر کی رو می‌بینیم ما خوشحال میشیم، شاد میشیم، و هر کی برسیم مگر میتونیم صادقانه بگیم که دلم تنگ شده بود، می‌خواستم ببینمت، علاقه داشتم ببینمت، امکان پذیر نیست. ما معمولا در جای این حرفا رو میزنیم که کاملتر از خودمون باشم. وقتی کاملتر که بودم به ملاک و حکم توجه سافل بدانی علاقه فروتر به فراتر، طبعا علاقمند هستیم که ببینیم. بنابراین بندگان خدا، اولیاء خدا، انسانهای کامل، انسانهای خوشفکر، خوشرفتار، خوش اخلاق و مانند اونها مطلوب محبوب هستن ببینیم. ولی این قسمتش که وقتی کوچکتر از خودمون رو ببینیم، آیا میشه که بفرمایید که به اونها اظهار محبت صادقانه کنیم؟ وقتی مثلا بچه‌ای رو میبینیم، وقتی یک نوجوانی رو میبینیم، وقتی یک کودکی رو میبینیم، میتونیم که اظهار محبت صادقانه کنیم؟ یعنی بگیم که واقعا دلم میخواست ببینمت، واقعا میخواستم که صدات رو بشنوم، واقعا میخواستم که گفتگوت رو بشنوم. ولی اینکه حالا اگه صداش رو اگه پشت تلفن شنیدیم، اگه صداش شنیدیم، آیا میتونیم که صادقانه بگیم که خوب شد تو هم دو تا کلمه صحبت کردیم و من مایل بودم، علاقمند بودم، محب بودم، اشتیاق داشتم صدات رو بشنوم؟ این در جای امکان پذیر است که شباهت باشه. هرگاه شباهت باشد، یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که شباهت تام معمولا بین انسانهای ضعیف و فقیر و فرومونده در راه مثل بنده و دیگران و خاندان پیامبر هم چه اتفاقی هیچگاه نمیفتد. شباهت تام از محالات هست، نمیشود. یک جمله فقط خدمتتون عرض کنم، علت محال بودنش اینه که اونها اهل سیر نهایی هستن. این خلق اگر اهل سیر باشن سیرشون بدائی است، و اگر نباشن که خب هیچ. اونها اهل نهایات هستن، اینها اگر اهل باشن اهل بدایات هستن. اهل بدایات کجا، اهل نهایات کجا؟ پشه لاغر کجا و اون انقاء مغرب کجا؟ اینه هیچ شباهتی با هم دیگه میشه گفت که حداقل شباهت تام ندارن. بنابراین شباهت تامی که سبب بشود که اونها مشتاق دیدن ما باشن انجام نمیشود. ولی شباهت ناقص چی؟ همین اندازه که زبانمون به اونها شباهت داشته باشه سبب محبوب واقع شدن هست. یعنی همین اندازه که وقتی ابن عباس عبور که میکرد از جایی میگذشت، دید امیرالمومنین ها ظاهرن در یکی از جنگ هاست، دید که امیرالمومنین نشسته داره کفششو میلوزه، اومد جلو سلام کرد، عرض کرد که یا امیرالمومنین چه کار داری میکنی؟ حضرت فرمود که دستم داره با این سوزن یا با این مثلا هر وسیله‌ای که هست داره کفشو میدوزه، زبان من به ذکر خدا مشغوله. یعنی زمینی که سوزن میزنه میگه الحمدلله، سبحان الله، ولا اله الا الله، ذکر خدا داره میگه. حالا اگر کسی اینجوری باشه که داره قدم که میزنه، خب مانی نداره پامون قدم میزنه، زبانمون که قدم نمیزنه که، در حالی که داریم قدم میزنیم زبانمون به ذکر خدا اشتغال داشته باشه، این میشه شباه. یک جلوه ای، جزئی، زاویه ای از شباهت. وقتی که حضرت به هر چی که نگاه میکنه، حضرت فرمود که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بعده معه و فی. به هر چی که نگاه میکنم اول خدا رو میبینم، وسطش هم خدا رو میبینم، آخرم خدا، بالا خدا، پایین خدا، در همه جهات چهارگان و ششگان خدا رو میبینم. حالا اگر بنده ای از بندگان خدا، ما درست ما این ادعا رو نمیتونیم داشته باشیم به هر چی نگاه میکنیم خدا رو میبینیم، ولی میتونیم بگیم به هر چی که نگاه میکنیم بیاد خدا میفتیم. و فی کل شیء له آیتون، به هر چیزی که نگاه میکنیم، چون هر چیزی آیه و نشانه از خداست، ما نشانه رو داریم میبینیم. اگر از توی خیابون رد میشیم، به هر تیر برقی که رسیدیم میبینیم عکس یه نفر آشنا هست، خب یادش میفتیم. اگر به هر دیواری که نگاه میکنیم یه تابلوی اعلامیه سخنی از دوستمون، آشنایمون و کسی هست که بهش علاقه داریم، بیاد او خواهیم افتاد. اگر اینجور شد، خب حالا اگر کسی همه عالم هستی رو آیه خدا بدونه، وقتی به این تیر برقم که نگاه میکنه بیاد خدا میفته، وقتی به ماشین هم نگاه میکنه بیاد خدا میفته، به زمین نگاه کنه، به آسمان نگاه کنه، به گل نگاه کنه، به شاخسار نگاه کنه، به کوسار نگاه کنه، و هر جا که نگاه کنه، درست خدا را نمیبینیم ولی میتوانیم بیاد خدا بیفتیم. اگر اینجور شد که به هر چی که مینگریم بیاد خدا میفتیم، درجه محبوبیتمون میره بالاتر. یعنی در اون اون قسمت اول که فرمود چون اینها زبانشون به زبان خاندان پیامبر شباهت داشت، یعنی زبانشون کنترل شده بود، یعنی زبانشون حساب شده بود، حرف ناپسند که نمی گفتن، هیچ حرف لغو هم نمی گفتن، حرف بیهوده هم نمی گفتن، حضرت فرمود والله انی لاحبو، به خدا قسم من دوست دارم هم ببینمتون و هم صداتون رو بشنوم و هم گفتگوتون رو، چون گفتگوها شباهت داره، به خدا قسم میخوام ببینمتون، چون این وجودشون، ظاهرشون، لباسشون، رفتارشون، اون چرا که از اونها دیدی میشود به اونها شباهت دارن. بنابراین وقتی شباهت که داشته باشد حتما این گونه خواهد بود، محبوب خواهد بود. ببین اینا همه این شباهت ظاهری است که معمولا خلق میگن که دلتون رو پاک کنید، ظاهرتون رو رها کنید. این خطاست. درسته که دل اهمیتش بیشتر از ظاهر، ولی تا ظاهر پاک نشود که کسی به باطن نمیرسد. بنابراین همون جور که بنده اگر در جایی، در خلوتی، در تنهایی، در شلوغی، هر جایی که باشه، یه نفر آدم ظاهر و صلاح نگاه میکنم، اون علاقه و دلبستگی که نسبت به دارم و خواهم داشت به مراتب بیشتر است از اون کسی که ظاهر و صلاح نباشد. اون کسی بفرمایید بخشی از موهاش رو به شرق زده، برخیش از غرب زده، گوشه‌ایش رو نمیدونم به کجا شباهت داره، هیچ کدامش مال خودش نیست، هیچ کدامش مال مسلمان نیست، هیچ کدامش شباهت مسلمان نداره، این وقتی شباهت ظاهری که نداشت طبعا محبت هم وجود نخواهد داشت. پس بنابراین این محبت خاندان پیامبر که افتخار بزرگی است که الحمدلله و منن شامل حالمون شده است، مراتب مختلف دارد. یک مرتبهش به فروتر از خودشون، یک مرتبهش عبارت است از همین شباهت ظاهری، مرتبه دیگرش عبارت است این شباهت اخلاقی، مرتبه دیگرش عبارت است از شباهت فکری. شباهت ظاهری همینی که با همین لباسامون هم که شباهتمون ها داشته باشد خوب خواهد بود، همینقدر که ظاهرمون، آرایشمون هم به اونا شباهت داشته باشه. البته می معنی نیست که برگرد نمینیم 1300-400 سال پیش اونا موهاشون رو چجوری اصلاح میکردن ما هم چجوری اصلاح کنیم، نه، همین اندازه که از عرف متشرع خارج نشیم. هرگاه چیزی عرف متشرع شد مانعی نداره، همینقدر شباهت این ملاک تعلق محبت خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین خواهد بود و اینم کم افتخاری نیست، افتخاری است که جایگزین ندارد. این شباهت هرچی بیشتر میشود خب طبعا بیشتر خواهد بود. حالا اون کمالات خاندان پیامبر رو هر جایی که تونستید بخونید بشنوید، هر کدام رو که ما بیشتر به دست بیاریم محبوبیت اون نزد اونها بیشتر خواهد بود. و این محبوبیت هم فقط اسمش رو میفهمیم، حقیقتش رو که درک نمی‌کنیم. که ببینید در اگر اینجور باشه که فرض بفرمایید که کسی میخواد در یک جای راحتی همراه با آسایشی، همراه با لطف و لذت و منندون میخواد وارد بشه، میگه تا دوستانم نیاین من نمیروم. اگر یه همچیزی از خاندان پیامبر در مورد ما صدق پیدا کنید، در مورد هر کس از بندگان خدا صادق بشود، این از این افتخار بزرگتر. فرض بفرمایید حالا ما که دیگه همین نهایتاً اینه که اشتیاق به بهشت داریم و وحشت از جهنم داریم، همین اندازه به خاطر همین شباهت ظاهری به خاندان پیامبر در قیامت خاندان پیامبر بفرمایید که خدایا ما بهش وارد نمیشویم مگر این کسانی که همین شباهت ظاهری ما داشتن، همین زبانشون مثل ما بود، قیافشون رو ظاهرشون رو مثل ما درست میکردن، قیافشون رو مثل ما درست میکردن، گفتارشون مثل ما بود، رفتارشون مثل ما بود، زبانشون مثل ما تکان میخورد و مانند اینها، ما تا اینها نیام وارد بهش نمیشویم. این دو تا نکته، دو تا لطف داره. یکی اینه که خب آدم خیالش راحت هست که به لطف و رحمت الهی میرسه. دوم اینه که یه جمعی استقبالش آمده است. این استقبال رو نگاه کنید که یکی مسافرت که میره ببین در و دیوار رو چی کار میکنن. حالا اگر اون کسانی که این در و دیوار رو اینجور میکنن خاندان پیامبر باشن، به استقبالش میان مثلا ترمینال، گاراژ یا فرودگاه، قطار، هر جایی که هست، اینا وقتی میان، خب آمدن اینها یعنی اعزاز اینها، یعنی تکریم اینها، این تکریم رو حالا به خاندان پیامبر برای کسی دیگه احتیاج به این تکریم های دیگر نخواهد داشت. اگر کسی وقتی وارد فرودگاه یا راه آهن که میشه، به جای اینکه خلق خدا آمده باشن، به جای اینکه بندگان عرفی و عادی و خدا آمده باشن، وجود مبارک امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو مشاهده کرده باشد، حالا دیگران که آمدن خیلی اهمیتی نخواهد داشت. خب اینم تتمه محبت اولیاء خدا که یک بخشش رو جلسه گذشته گفتیم، محبت به لقاء خداست، نظر به وجه خداست، یک بخش دیگرش هم همین هست که اینجا خدمتتون عرض کردم. اما شوق خواص تا اینجا رو اینجوری شد که خدا دو محبت داشت ولی هر دو نسبت به فروتر بود، یکی تام بود یکی ناقص بود. اولیا خدا هم دو تا محبت داشتن، یکی نسبت به خدا که نظر به وجه خدا بود، نظر به لقاء خدا، دیگری نسبت به فروتر از خودشون، منتها این خودش درجات متعدد و مختلفی دارن که عرض کردم. حالا اما محبت خواص یا اشتیاق خواص، خواص به چی چیزی علاقه دارن، به چی چیزی اشتیاق دارن، اونی رو که در خطبه مورد بحث قرار دادیم که ولولا کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت این شوقن الی ثواب، پارسایان چنینن که اشتیاق به ثواب الهی دارن و خوف از عذاب الهی و قهر و جهنم الهی دارن. این در مورد خواص از بندگان خدا چیز. این جمله رو خدمتتون عرض کنم، باز یه نکته هم خود به خود به صورت ذیلی و ضمنی معلوم میشه، با اون اینه که پارسایان از خواص بندگان خدا نیستن، مراتب فروتر هستن. در نتیجه اون کسانی که خطبه پارسایان رو مربوط به انسان کامل دانستن، بسیار از این خطبه فاصله گرفتن و بیراه رفتن. اشتیاق خواص به چیز، یعنی محبوب خواص چیست، مشتاق خواص چیست، مشتاق خواص بندگان خدا و محبوب خواص بندگان خدا عبارت است از دسترسی به اولیاء خدا، نه بهشت. بهشت برای اونها به مراتب کوچکتر است و فروتر است و پایینتر است از ولی الهی. به این خاطر است که بهشت ذلی و سایه‌ای و وجهی از وجوه ولی کامل است. در روایت ملاحظه فرمایید که بهش و همه نعمت‌هایی که در بهش قرار دارد عبارت است از وجهی، از وجوه، صفتی، از صفات یا خطی از خطوط بیشمار رخ وجود مبارک امام حسین صلوات الله و سلام علیه. خب اگر کسی امام حسین شناس باشد، به جای اینکه یکی از خطهای وجودش را، یکی از نقطه‌های وجودش را بطلبد، خودش را می‌طلبد. طبعا کسانی که به این مرتبه، یعنی از مرتبه عمومی عبور کردن، مرتبه خلاص را از بندگان خدا دست پیدا کردن، اینها اونچنان که اشتیاق به زیارت خاندان پیامبر دارن، اونقدر که اشتیاق به همراهی و همنشینی به اولیاء خدا دارن، به هیچ چیز دیگری نه در دنیا و نه در آخرت اشتیاق و علاقه ندارن. اینها این اشتیاقشون مانع از اشتیاق به خدا نیست، به خاطر اینکه اشتیاق و محبتشون به خاطر معرفتشون به خاندان پیامبر بیشتره، چون بیشتر از اون رو نباید هم انتظار داشت. وقتی کسی خدا را نمیشناسد، وقتی شباهت تام به خدا ندارد، معرفت به خدا ندارد، طالبش هم نخواهد بود. طلب ثمره و نتیجه معرفت است. تا ندانیم نخواهیم، ابتدا باید تصور کنیم آنگاه بخواهیم یا نخواهیم. اون کسانی که خدا را نمیشناسن، خدا براشون یک مفهوم، یک وجود ناشناخته هست. وقتی ناشناخته است، طبعا طالبش هم نخواهند بود. اینها اهل ولایت هستند، یعنی کسانی هستند که ولی خدا رو شناختن، طالب و محب و مشتاق ولی خدا هم خواهند بود. روایت رو بشنوید که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، شخصی به نام سورت ابن کلیب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میگه که وقتی که به زیارت خانه خدا که رفتم خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت سوال کرد، فرمود که کیف حججت العام، امسال چجوری حج رو به جا آوردی؟ عرض کردم که استغرقت حجتی، این وسائل و مخارج حجم رو قرض کردم، از مثلا دوست آشنا و مانند اون قرض کردم و اومدم حج رو انجام بدم. والله انی لعلم ان الله سیغویها عنی، به خدا قسم یقین دارم که خدا این بدهکاری مرا که برای انجام حج خرج کرده ام و متکفل شدم، این رو خدا ادا خواهد کرد، نمیذاره بدهکار بمونم. چرا؟ این مهمه. تو اینجا شغل حجی رفته، قرض کرده رفته، حالا آیا کار کوری کردی یا نه؟ اگر خیلی ها اینجور هست که قرض کنم برم، نه خوب نیست، به زحمت و گرفتاری خودشون رو، دیگرانش رو و وابستگانش رو بندازن تا اینکه میخوان برن حج یا میخوان برن عمره یا میخوان هر کار دیگری انجام بدن، ممکنه که خوب نباشه. حالا در برخی موارد هم هر کی باید خودش نگاه کنه یا از مورد خاص رو باید مورد دقت و مطالعه قرار بده، ولی این میگه که من امسال قرض کردم اومدم زیارت خانه خدا و یقین هم دارم خدا این قرض من رو ادا خواهد کرد. این چرا اومدی حج؟ علت این که این حج رفته است با قرض و غوله هم رفته است اینه که ما کان حجتی الا شوقا الیک یا ابن رسول الله، من علت این که اومدم حج فقط و فقط به خاطر این است که مشتاق تو بودم، چون مشتاق تو بودم حج رو بهانه کردم آمدم. و الی حدیثک، شوق به دیدن تو و شوق به شنیدن یک سخن از زبان مبارکت داشتم. برای شنیدن یک سخن از زبان امام صادق علیه السلام عرض کرده است، بدهکار شده است، رفته است به نیت انجام حج تا اینکه خاندان پیامبر رو زیارت کنه. این رو شکنم اشتیاق خواص. بنابراین اگر کسی به قصد زیارت خاندان پیامبر در بقی یا در خود مدینه وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه رو زیارت کنه، حج به خود بره، به زحمت هم بیفته، به خرج هم بیفته، مانی نداره، ولی قصد باید روشن باشه. ولی قصد روشن نباشه، نه، ضرورتی نداره. همچنین هست، حالا ما مدینه رو میگیم، مشهد هم همین گونه هست. مشهد رو هر جای دیگر رو، بلکه اعتقاد بندین، البته مضمون روایات هست که حتی اگر در جای یک امامزاده با چندین و چند واسطه هم مدفون باشه، کسی که به زیارت اونها میره در واقع محبتش رو به خاندان پیامبر اظهار کرده است. حتما لازم نیست که کسی مدینه مشرف بشه تا مثلا امام صادق علیه السلام رو زیارت کرده باشه، بلکه اگر قوم هم مشرف بشه که مثلا یکی از فرزندان امام صادق رو زیارت کرده باشه، یکی از فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام زیارت کرده باشه، در هر جای دیگری، این همه شهر و دیار که در کشور ما وجود داره، به خاطر اینکه اینجا مرکز شیعیان بود یا مرکز محبان خاندان پیامبر بود، غالب فرزندان و بستگان خاندان پیامبر از جور زمانشون و مخصوصا در زمان امام رضا علیه السلام و بعدش اومدن در ایران، متفرق شدن. بعضی ها به قصد تبلیغ کردن در جاهای مختلف رفتن. هر امامزاده در یک روستا، این علتش، یکی از علتش اینه که اینها رفتن به قصد تبلیغ معارف الهی، در یک روستایی هم موندن، همونجا هم عمرشون تمام شده، از دنیا رفتن. بعضیشون هم از جور زمانه متواری بودن در شهرها و دیار مختلف، در کوه و بیابان و مانند اون، در اونجا به شهادت رسیدن. زیارت کردن هر یک از امامزاده ها نشان محبت خاندان پیامبر و پذیرش ولایت خاندان پیامبر هست. حالا چه به ظاهر احتیاج داشته باشیم یک امامزادی و بریم مشکل اونو حل کنیم، یا اینکه نه احتیاج هم نداشته باشیم، تفاوتی نداره. این هم در مورد شوق خواص. نشان شوق رو هم خدمتتون عرض کنم و بعد هم یک سفارش، این بخش از بحثمون دیگه تمام میشه. نشان شوق چیست؟ کسانی که مشتاق به چیزی هستن، محب به چیزی هستن، حبشون حب حقیقی است. چه شباهتی دارن؟ در حدیث قدسی داریم که یا داوود، من احب حبیبن صدق قوله. کسی که دوستی را دوست داشته باشد، به کسی علاقه داشته باشد، سخنش رو تصدیق میکنه. بنابراین نه اینکه کسی که داره حرف میزنه هرگاه شواهد درستی یا همراهش داشت حرفش رو تایید کرده باشیم. میگه که مثلا هوا بیرون داره برف میاد، پرده رو بالا بزنیم، راست میگه نه، این نشان اینه که محبت وجود نداره. اگر میگه چرا دیر اومدی، چرا زور اومدی، سخنی میگه، بعد هم ما به این فکر هستیم تا ببینیم که این حرفش درست بود یا نه، این حکایت داره محبت نیست. جایی که محبت باشد، تصدیق سخن او اولین نشانش است. دومین نشانش اینه که و من آنس به حبیبم، هر کسی که کسی را بخواهد و بدون مشتاق و مأنوس باشد، قبل قوله، نه فقط تصدیق میکند بلکه سخنش را میپذیرد. و روی فعله، و به کار او و رفتار او راضی خواهد بود. این مخصوصا در زندگی شخصی خیلی مؤثره، در زندگی اجتماعی خیلی مؤثره. اگر محبت وجود داشته باشد، ابتدا اگر شباهت سنخیت وجود داشته باشد تا به محبت منتهی شود، و اگر محبت وجود داشته باشد، آرامش پشت سرش حاکم خواهد، راضی به رفتار او خواهد بود. و من و بالاخره آخرین جمله یا جمله ما قبل آخر این که و من وثق به حبیبن، کسی که اطمینان به حبیب و دوست و یار و همراه خودش داشته باشد، اعتماد علیه، برو تکیه میکنه، برو اعتماد میکنه، دیگه در همه جا مواظبت ازش نمیکنه، به پا براش نمیگذره، مراقبت نمیکنه، دقت نمی‌کنه که حرف دیروزش با امروز چجور بود، حرف پارسالش با امسالش چجور بود، اون رفتارش با این فعلش. هرگاه دیدیم که داریم نگاه می‌کنیم کسی رو مورد داوری قرار دادیم، نشان دهنده این است که به عدالت گرایش داریم نه به محبت. هرگاه به عدالت گرایش داشته باشیم، یعنی دو نفر انسان هستیم که به ظاهر مقاصد مشترک داریم، منافع مشترک داریم و مانند اونها، ما می‌خوایم سرمون کلاه نره، البته سر کسی هم کلاه نگذاریم، این با عدالت سازگاری داره. اما عدالت برای تمامیت سیر و تمامیت سفر و سرعت در سیر کفایت نمی‌کنه. محبت شرط لازمش هست. و آخرین جمله اینه که این خیلی مهمه، و من اشتاق الی حبیبن، کسی که به یک دوستی، به کسی مشتاق باشد، او را طلب کند، به دنبال او برود، جد فی السیر الی، سرعتش زیاد میکنه. یک لحظه رو از دست نمیده، نمیگه حالا انشالله تا سال آینده میخوایم بریم مثلا فلان زیارتگاه، اونجا زیارت خواهیم کرد، نه، اصلا زمان رو از دست نمیده. این هی زیارت هم که دارم یادآوری میکنم، عرض کنم خدمتتون که هرگاه لازم باشه که یک گاهی به زحمتی بیفتیم تا این که این محبتمون رو اظهار کنیم. خود اظهار محبت برای نفس انسان خیلی سودمنده. نفس انسان علاوه بر این که اطمینان پیدا میکنه به اون چرا که سابق داشته و انجام داده، علاوه بر اینها اونس پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، تخطی و طغیان و همانند اونها رو از دست خواهد داد. بنابراین درسته که الحمدلله که همه اهل نماز هستیم، اما در شرایط سخت نماز خوندن در هوای سردی که زیان آور نیست، وضو گرفتن با آب سرد، وضو گرفتن این سبب انقیاد نفس می شود. در هوای گرم عبادت کردن، در هوای گرمی که طاقت فرساست عبادت کردن، سبب انقیاد نفس می شود. این اثری رو که در این سختی ها بر نفس انسان وارد میشه و عنایات و الطاف الهی که از این طریق به نفس انسان وارد میشه، هیچ جای دیگری چنین چیزی رخ نمیده. بر این که اینا مضمون روایت هست، هر کس میتونه که یه مدتی رو تجربه کنه، معلوم میشه که سختی ها با نفس انسان چه میکنن. این سختی ها اگر جهتدار باشد، با حساب باشد، البته علاوه بر اینکه با جهت و با حساب باشد، اینم باشه که آرام آرام این سختی ها زیاد شده باشد، به یک بار خود رو به سختی نندازه که نه شنا کرده است، نه اصلا استخری دست، یه مرتبه شیرجی میزنه در 6 متری یا 8 متری، رفتنشو بلده، بازگشتنشو دیگه بلد نیست. اگر اینجوری شد، این سودمند نیست، این فایده نداره، این سبب انقیاد نفس نیست، سبب هلاکت نفسه. باید آرام آرام زمینه کارهای شاق و سخت رو، عبادات رو، این رو باید فراهم کرد. همینطوری بیشتر بشه، بیشتر میشه، حالا در حدی رسید که به سختی های بسیار زیاد هم افتاده باشد مانعی نداره. جدیت کردن در سیر به سوی محبوب یا به سوی حبیب، البته این که حبیب فرمودی به خاطر این که هر کیو که ما دوست داشته باشیم، این دوستی بر اساس هوا و هوس و نیازها نباشد، او هم متقابلا ما رو دوست داره. یه وقتی نه، ما او رو دوست داریم به خاطر اینکه نونمون رو تامین می‌کنه، دنیامون رو تامین، آخرت هم ما برای هیچ خاصیتی نداریم، بر اساس نیازها باشد یا بر عوامل دیگری که هوا باشد، هوس باشد و مانند اون، اینها طرفی نیست. میگه یکی خواهان باشه، یکی نه اصلا نمیخواد، بعدش هم میاد نفرت هم داره. اما در جایی که بر این اساس ها نباشه، ما درسته که نیازمون در دنیا و آخرت به وسیله خاندان پیامبر صلوات الله علیه و آله این رفع میشه، بنابراین از این جهت میتونیم دوستشون داشته باشیم. اما بالاخره میتونیم در این سیری رو که در این محبت خاندان پیامبر در حوزه دوستی اونها داریم انجام میدیم و شروع کردیم و ادامه میدیم، به جایی برسیم که کمالات آن خاندان رو به گونه بشنویم، به گونه بفهمیم که بتونیم بگیم که ما شما رو دوست داریم، اگرچه نون نداشته باشیم، اگرچه آسایش نداشته باشیم، اگرچه اعتبار و شهرت نداشته باشیم، اگرچه دنیا نداشته باشیم. مگر همه کسانی که محب خاندان پیامبر هستن کسانی هستن که نون آب از خاندان پیامبر میگیرن؟ نه. بنابراین اگر کسی به این درجه رسید که معیار محبتش سنخیت و شباهت باشد، نه هوا و هوس و خواسته ها و نیازها و مانند اینها، اینجا حبیب می شود نه محب، چون به همون اندازه که او خاندان و پیامبر رو دوست داره، خاندان و پیامبر هم او رو دوست دارن. ملاک دوست داشتن او اینه که خاندان و پیامبر تامند و تمامند، به این خاطر اونها رو میخواد. ملاک دوستی خاندان و پیامبر هم نسبت به این اینه که این را هم شبیه خود میبینن و صفتی از صفات خود رو در اونها میبینن. بالاخره آخرین سخن این است که کسی که محبوبی را می طلبد، سرعتش را می افزاید، بر سرعتش می افزاید، بر جدیتش می افزاید، بر اصرار و پافشاریش می افزاید. این چنین نیست که حالا از این محرم تا محرم دیگر یادمون میاد که امام حسین صلوات الله و سلام علیه هم بوده است و باید اظهار محبت کنیم. امام حسین صلوات الله و سلام علیه همیشه بوده است و هست و خواهد بود، نه محرم میشناسند نه سفر میشناسند. یکی از اون تعابیری کار نداریم که این روایت هست یا نیست، مهم نیست، ولی واقع قضیه اینه که اون کسانی که محبت خاندان پیامبر رو در دلشون دارن همیشه محرم است برای اونها، همیشه سفر است برای اونها، همه جا براشون کربلا است. اینجور نیست که حالا از اینجا چون رفتیم کربلا اونجا دیگه حالا مثلا در روز این قد ساعتش رو یه جایی مشغول دعا کردن و زیارت خوندن باشه. هر جایی که باشیم باید در اظهار محبت به خاندان پیامبر سنگ تموم بگذاریم. البته از راههایی رو که امکان پذیر هست، تواناییش رو داریم، به گونه ای که خیلی سختی و مشقت بر نفسمون وارد نکنیم که در نتیجه در راه فرو بمونیم. دو منزل رو به یک منزل رفتن سبب می شود که در منزل سوم به اندازه چند منزل باید استراحت کنیم. بنابراین کربلا رفتن بسیار خوب، بسیار پسندیده، بسیار مطلوب هست، هیچ حد حسابی نداره خوبیش، هرچی رو بگیم کم گفتیم، ولی در عین اینجوری نباشه که فقط چون کربلا رفتیم اونجا زیارت کردیم. پیوسته باید امام حسین رو زیارت کرد. یه جای دیگر خدمتتون عرض کردم که وقتی کسانی که در کوه و کوهستان و بیابان دارن زندگی میکنن، وقتی اذان صبح میشن به امام حسین صلوات الله و سلام علیه سلام میدن و حضرت هم سلام جواب سلامشون میده، خب حالا برای بنده و شما که دیگه در جوار حضرت علی بن موسی صلوات الله و سلام علیه داریم زندگی میکنیم، باید چجوری باشیم؟ اگر قرار باشه کوهنشین ها چنین باشن، شهرنشین ها که دیگه باید یه قدم جلوتر باشن، که اگر کسانی که درس نخوندن، مکتب نرفتن، ملا ندیدن، این گونه باشن، کسانی که درس خوندن، ملا دیدن، عالم دیدن، ذاکر دیدن، مذکر دیدن و مانند اینها، اینها باید چی گونه باشن؟ باید در سیر و سفر و حرکت به سوی اونها جدیت داشت. این هم از این نکته. آخرین نکته اینو چون خیلی کوتاست دیگه خدمتتون عرض میکنم. در روایات اومده که هر کسی که مشتاق بهشت است، این دیگه مربوط به همین خطبه خودمونه، این بحثایی رو که این جلسه گفتیم هم جلسه گذشته حواشی و لوازمی بود که فراتر از بحث این خطبه بود. در این خطبه اینه که پارسایان مشتاق بهشتند و خائفند از جهنم. حالا کسانی که مشتاق بهشت هستند یه سفارش بهشون کردند، یعنی به پارسایان یه سفارش کردن. سفارششون اینه که هر که مشتاق بهشت است سه کار رو باید انجام بده: یک، قرآن تلاوت کند، ولی به طور خاص سوره واقعه بخوند. یک. دوم این که در انجام کارهای پسندیده از دیگران سبقت بگیرد، منتظر نباشند اگه کاری بر زمین موند و انجام بدهد، دیگران که دارن انجام میدن ما حالا فعلا حرفامون رو بزنیم. در انجام کار پسندیده مسابقه بگذاره و سعی کنه که از دیگران جلو بیفته. و سوم، از شهوات درگذره، یعنی شهوات، این شهوات معنی عام داره، یعنی خوردن همین گونه است، آشامیدن همین گونه است، خوابیدن همین گونه است، توجه به زر و زیور و لباس‌های چنون شنان و رنگ‌های مختلف و گونه‌های مختلف، اینا همین گونه است، به گونه‌ای نباشد که اینا مانع از توجهش به خدا باشد، به گونه‌ای نباشد که ما برای اینکه مواظب لباسمون باشیم چاره نداریم برخی از مجالس وارد نشیم، بخاطر اونجا بریم یا جای برای نشستن نیست، اتوش میشکنه، یا بفرمایید که زمینش چنین هست، محیطش چنین است، فرشش چنین است و مانندون، همچی نباشه که خوراکمون، پوشاکمون، لباسمون، آشامیدنمون، خوابمون، خیالمون مانع از حضور در برخی از جاهایی بشه که حضور در اون ضرورت داره. کسی که مشتاق بهشت است از این سه چیز باید به این سه نکته توجه داشته باشد: از شهوات بگذرد، اهل مسابقه باشد و آیات قرآن رو به ویژه سوره واقعه رو بسیار بخواند. آخرین جمله اینه که کسی که مشتاق حبیب خداست باید از خود بگذرد، نه از شهوات خود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و آله اجمعین.